سلام، من مریمم. توی کتابکست از کتاب‌ها و هر اون چیزی که برای معرفیشون لازمه حرف میزنم. میخوام از رمان تاتار خندان غلام حسین ساعدی حرف بزنم که برخلاف سایر آثار درخشانش خیلی مورد توجه قرار نگرفته، ولی به نظر من اثر ارزشمندیه و خوندنش حس خیلی خوبی رو به منتقل کرد. ساعدی این رمان رو سال 1355 در حالی که در زندان اوین تحت شکنجه ساواک و در انفرادی بوده نوشته و خب مشخصا تحت شرایط روحی خیلی سختی این اثر خلق شده. منتها محتوای خیلی امیدوارانه ای داره، یه جوری که انگار ساعدی این شخصیت ها و این فضای پر از شور زندگی رو ساخته که با تصویر سازش به خودش در اون شرایط روحیه بده. تاتار خندان سال 73 و بعد از مرگ نویسنده توسط انتشارات بهنگار در 376 صفحه منتشر شد. از حیث محتوا، تاتار خندان رمانیه که راویش یک پزشک جوان دچار به یأس از یک شکست عاطفیه و آشفتگی های درونیش خیلی زیاده که از زندگی مدرن و شهری اوایل دهه 50 تهران فرار میکنه و با تصمیمی که از نظر هر کسی عجیبه یه جورایی به یه تبعید خودخواسته میره. اوایل کتاب ما با خستگی و رنج ذهنی شدید این فرد روبرو هستیم. بعد از رفتنش به روستای تاتار خندان که قدر دور افتاده است که اصلا کسی تو وزارت خونه هم اطلاع دقیقی از شرطش نداره، هی به مرور بخشای بیشتری از روایتش و درگیری ذهنیش میشه مردم تاتار و زندگی روزمره در کنار اونها. یعنی حس میشه که مراوده با مردم تاتار و ادغام شدنش با این جامعه صمیمی از حالا اول داستان داره دورش میکنه و ما شاهد دگرگیسی راوی هستیم. شاهد اینیم که فرار از چارچوبای زندگی قبلی و جا کردن خودش تو این چارچوب جدید نجاتش رو به دنبال داره. طی داستان ما هم درست به اندازه خود راوی با مردم تاتار درگیر میشیم. شخصیت پردازی های ساعدی خیلی خیلی طبیعی و ملموسن. مشخص مردمانی که وصف کرده رو به خوبی میشناسه. همونطور که ادغام شدن با این جامعه زندگی راوی رو شرف بارتر میکنه، کلی حس خوبم از این فضا به ما منتقل میشه. تاتار یا آبادی قشنگی که میشه گفت روستایی ها با اتکا به خودشون ساختنش. مردم تاتار امکانات حداقلی دارن ولی با شوق و امید دارن تلاش میکنن. روابط خیلی منسجم و صمیمی بینشون میبینیم، بحث و دعواهای بامزه بینشون میبینیم و تاریخ تاتار هم خیلی ساده و شیرین از بین حرفای تاتاریا بهمون منتقل میشه. در کل محتوای امیدبخشی داره. اگه میخواید مسیر گذر راوی داستان از یأس و سیر فکریش وقتی که از ناامیدی محض به دنبال معنا واسه زندگی رو دنبال کنید و یه درک خوبم داشته باشید از سبک زندگی روستایی دهه 50 ایران و حس سادگی و سکونش بهتون منتقل شه و با شوخی‌های دلنشین تاتاری‌های خوشمشرب بخندید، خوندن تاتار خندان رو توصیه می‌کنم. تاتار خندان نگارش روونی داره و طی کمتر از دو هفته با شبیه نیم ساعت وقت گذاشتن به نظرم خوندنش تموم میشه. در آخر چند صفحه از کتاب رو میخونم که بهتر با نثر و فضاش آشنا شید. نیم ساعت بعد سفره پهن بود. 5-6 نفر بیشتر نبودیم و باز مرا نشانده بودن بالای سفره. حاجی پشت سر هم عذرخواهی میکرد که ببخشید آقا دکتر، خبر نداشتیم، روی من سیاه دیر وقت بود، نشد یه کباب خوب درست کنیم. غذای ما که خوراکی نیست، خودت میبخشید. و من حیرت زده در مقابل آن همه تعارف مانده بودم معطل که چه جوابی بدهم. تازه سفره پر بود از ماست و کره و عسل و یک ظرف برنج و بغل دست هر کسی دو سه تا نان گرم تا کرده و یک مش سبزی وسط سفره. شروع کردیم به غذا خوردن. تنها من بودم که با قاشق مشغول بودم، بقیه همه با دست می‌خوردن. یکی از پیرمردها که مچ دستش بعد جوری تکرار شکل داده بود با مشت غذا می‌خورد و همه بیان که سر بلند کنند زیر چشمی مواظب من بودند که بشقابم خالی نشود و هر چند بار مشربی یک مش برنج با دست برمی‌داشت و به طرف من دراز می‌شد و من به ناچار بشقابم را عقب می‌کشیدم و می‌گفتم به خدا سیرم. بعد حاجی کره و عسل برمی‌داشت و با اصرار به من تعارف می‌کرد هرچی قسم و آیه می‌خوردم که حاجی آقا جا ندارم، نمی‌توانم، فایده نداشت. سفره که برچیده شد آفتاب لگن آوردند و غیر از من همه دست شست و زیر لب الحمد و شکر گفتند. بعد از شام دوباره چای آوردند. چای رو که خوردیم حاجی گفت آقا دکتر، امشب از بس ذوق زده بودیم که خیلی حرف زدیم. شما خسته بودید و سرتون رو درد آوردیم. حالا یه رخت خواب پهن می‌کنیم که خستگی در بکنید. با خوشحالی گفتم خدا عمرتون بده. و این تنها چیزی بود که دلم میخواست. نه خواب و نه رخت خواب. چند ساعت تنهایی. نشستن و فکر کردن و از همه چیز بریدن. چیزی طول نکشید که مرد جوانی با یک بسته رخت خواب وارد شد. مهمانها بلند شدن که راه بیفتن. من یاد سفارش نامه دکتر گرمان افتادم و پاکت رو از جیبم درآوردم و گفتم حاج آقا، این نامه هم دست شما رو میبوسه. همه دوباره نشستند و من پشیمان شدم که چون این کار را زودتر یا دیرتر نکردم. حاجی پاکت رو گرفت و با خنده به مشتبدی گفت مشتی آبروم رفت، چون از اول شب به سرم زده بود که خودم را پیش آقا دکتر با سواد جا بزنم، اما مشتم وا شد، رو سیاه شدم. و سرش را از در نیمه باز برد بیرون، داد زد احمد، های احمد. پسر 10-12 ساله‌ای وارد شد و دست و پا گم کرده سلام داد. حاجی رو به من گفت بنده‌زاده است آقا دکتر. بعد پاکت رو داد دست احمد و گفت بخوان ببینم پسر. و احمد انگار که سر کلاس امتحان غافلگیر شده است، دست و پا گم کرده خیره شد به من. حاجی نهیب زد بشین زمین و بعد. احمد نشست روی زمین و حاجی گفت بخوان. احمد پشت روی پاکت را نگاه کرد و بهت زده پدرش را نگاه کرد. حاجی سرش را تکان داد و گفت میبینی آقا دکتر، 7 کلاس هم درس خوانده، اما نمیدونه که باید اول در پاکت را باز بکنه و بعد بخونه. و خودش سر پاکت را باز کرد و نامه را در آورد و داد دست احمد. پیرمردها و مشتبدی و حاجی و یک مهمان دیگر که هیچ وقت لب از لب وا نکرد خم شدن به جلو. احمد که یک چشمش به من بود و یک چشمش به کاغذ شروع کرد به منمومن که داد پدرش در آمد. احمد که بعد جوری خودش رو گم کرده بود شروع کرد به خواندن. جناب حاجی، حاجی، دلم به حالش سوخت. گفتم حاجی آقا اجازه بدید من بخوانم، بچه تقصیر نداره، جلوی یک تازه وارد نمیتونه خط ناآشنا رو بخونه. حاجی گفت پس سواد کمرش رو بزنه، برای چی این همه عمر تلف کرده؟ نامه را گرفت و داد دست من و تا خواستم بخوانم گفت قربانت شوم نامه را کی داده؟ گفتم رئیس بهداری گرمان، مرا خدمت شما معرفی کرده. حاجی ابروهایش رو بالا برد و تونتون گفت بدین به من، بدین به من. خم شد و نامه رو از دست من گرفت و پرسید اسم مبارک شما رو هم این تو نوشته؟ گفتم بله دیگه. گفت اگر اسم شما رو این کاغذ نبود به قبر پدرم 1000 تکش میکردم. اولا که قدم شما رو چشم بند و رو چشم همه اهالی. دوما که من و امثال من سگ یکی باشیم که شما رو با نامه بفرستن اینجا. سوما اگه آقای رئیس بلا نسبت شما آدم حسابی بود، یک وسیله برای شما جور میکرد. خدا و رسول شاهده که تو این همه سال یک بار نشده که یک پنیر را خوب بکنه. هر وقت بریم صبح، ظهر، شب، نصف شب همیشه نشسته پشت میزش یک چیزی میخوره. یکی را هم گذاشته اونجا که هر کسی رسید دست به سرش بکنه. تازه اگر یک وقتی قرار باشه که خودش بالا سر مریض برود، با 1000 منت چقدرم حق العلاج و حق القدم و از این کفت و زهرمان ها میگیره. مشتبدی گفت خیلی پول دوسته. حاجی گفت پول دوست؟ کاش تنها پول دوست بود. نه انصاف داره، نه چیزی بلده، نه دلسوزی میدونه چیه. آدم و این دیوار براش فرق نمیکنه. و کف دستش رو کوبید به دیوار. مشتبدی گفت مذهب درست حسابی هم نداره. مشتاق جان پرسید چی؟ مشتبدی با صدای بلندتر گفت لا مذهبم هست. مشتاق جان گفت وبال مردم را چرا گردن میگیری پدر؟ مشتبدی گفت خیلی ها میگن. حاجی گفت مشتاق جان راست میگه، این را دیگر خودش میداند و خدای خودش. مشتبدی برگشت و ناراحت به من گفت آقا دکتر تو را به خدا این حرفا به گوشش نرسه. گفتم من که کاری به او ندارم. حاجی گفت تازه به گوشش برسه، ما که از او خورده برده ای نداریم، بعد از این کارهایی که برای با میکرد دیگر نکنه. من دهان دره کردم. حاجی گفت دلمان پره آقای دکتر، بعدها خودت میفهمی که ما چیها کشیدیم. 4 سالی که درمانگاه اینجا حاضر و آماده است، یکی زمینش رو داده، خودمان هم پول جمع کردیم و بقیه را هم از این آن گرفتیم و یک درمانگاه کوچولو رو به راه کردیم. بعد راه افتادیم خدمت ایشان، از بس دست به دامنش شدیم و نامه نوشتیم که دیگر خسته شدیم. آخرش دست جمعی راه افتادیم و رفتیم مرکز. اگر این کارا رو نمی‌کردیم که حالا کجا بود دکتر؟ خود ماها به درک، ماها که رفتنی هستیم. بچه های معصوم و شیرخانه گناه نکردند که توی تاتار به دنیا آمدند. مشتبدی گفت حالا دیگه شکر کنیم که درست شد. حاجی گفت بله الحمدلله. مشتبدی گفت بالاخره میگن از صبر و چی؟ حاجی گفت اینها رو از آقا رفی بپرس، من شعر و مر بلد نیستم. مشتبدی خندید و گفت زحمت رو کم کنیم. حاجی گفت برای خواب میری خانه جواد نه؟ یکی از جوانها گفت جاشم انداختیم. همه بلند شدند و خدافظی کردند و رفتند بیرون. تنها حاجی در اتاق ماند که شروع کرد به پهن کردن رخت خواب من. هر کار کردم نتوانستم مانعش شوم. حاجی با عجله رفت بیرون و با عجله برگشت و یک کوزه آب و یک لیوان تمیز را گذاشت بالا سر من و گفت آقا دکتر مسترد تو حیات دست راسته. بعد پرسید چیزی لازم ندارم؟ گفتم اساسی من. حاجی گفت چشم همین الان. گفتم حاج آقا همه را نمیخوام، یک چمدان کوچک است اون رو لطف کنید. در یک چشم هم زدن چمدان رو آورد و گذاشت جلو من و پرسید امر و فرمایش دیگر. گفتم اگر زحمت نباشد و لازم نداشته باشید بذارید این چراغ روشن بماند. حاجی گفت په 100 تا چراغ دیگه هم روشن میکنم. این حرفا چیه قربانت بروم؟ من گفتم خدا عمرتان بده سایتان کم نشود. حاجی که اصلا در نمیمان در جواب گفت سایه ما کم بشه مهم نیست، سایه شما کم نشه که زندگی راحت خودتان را ول میکنید میایید اینجا بی که به درد ما درمانده ها برسید. دیگر جواب ندادم، یعنی بلد نبودم که چیزی بگویم و نمیتوانستم. حاجی و مرد جوان خداحافظی کردند و در را بستند و رفتند و من تنها ماندم. صدای باز و بسته شدن درها را میشنیدم و صدای پچ‌پچ در گوشه دیگران را که توی راهرو میرفتند و میآمدند. از شلوغی رها شده بودم. شروع کردم به قدم زدن و بالا و پایین رفتن. کتم را کندم و زدم به گل میخی کنار در. بوی رطوبت از رخت خواب پهن شده بلند بود. جرعه آب خوردم و سیگاری روشن کردم و نشستم و لند دادم به متکا و پاهایم رو دراز کردم به طرف دیوار. روبروی من شمایلی از حضرت علی بود با چشم و ابروی مشکی و عمامه سبز که ذوالفقارش را با دو دست روی زانوها فشرده بود و حسن و حسین در دو طرفش هر دو شبیه پدر با عمامه های سبز کوچک. هر سه پای نخلی نشسته بودند. پایین شمایل عکس بزرگ جوانی‌های حاجی بود با کلاه شاپو و یک ابرو بالا و یک ابرو پایین. توی یک قاب بزرگ و حاشیه پای نقاب عکس‌های ریز و درشت فراوان همه بهت زده با قیافه‌های آرام و تسلیم شده و مرتب. غیر از مرد جوانی که انگار قبل از گرفتن عکس یادش رفته و دهانش رو ببندد، هیچ کدام از آنها را در جمع آن شب ندیده بودم. نه در قهوه خانه، نه در خانه حاجی. شاد هم بودند، ریخت و قیافه‌هاشون عوض شده بود. تازه بودن یا نبودنشان چه فرقی به حال من میکرد؟ صورتهای دراز، صورتهای پهن، لب شکری، آبل رو ریز، چشم درشت، چشم، گوش آویخته، چاق، لاغر، قد کوتاه، قد بلند، همه با پوستهای زبر و سوخته، دستهای کبره بسته، با یک مشت حرفهای یکسان و یک نواخت که سالهای سال تکرار شده، شنیده شده، با آنها زندگی کردند، سرگرم شدند، خندیدند، و با یک ردیف اسمهای همسان، ده ها مشجفر، اسماعیل، عبدالله، زینا، جعفر، نجف، رجب، رحیم، کریم، مشتسن، مشتوسین، حاجی فلان، حاجی بهمان. خانه ها همین شبیه هم، شبیه همین خانه، بدون هیچ حادثه ای، اتفاقی.